أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مناقشة سوم در تمسک به إصالة الحل برای جواز صلات در لباس یا محمول مشکوک، که این مناقشه از مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک هست، این است که فرمودن اگر موضوع عدم جواز صلات عنوان ما حرم الله اکله بود، تمسک به اصالت الحل برای اثبات جواز صلات در مشکوک متجع بود و صحیح بود. ولی موضوع جواز صلات، موضوع عدم جواز صلات، همونطور که در جهات قبلی گذشت، به نظر مرحوم نائینی موضوع زوات حیوانات من الاسد و الارنب و الثعلب و نحوه ها هست. اون چی که مانع برای صلات حساب می شود، وقوع صلات در اجزای این حیوانات خاص هست. عنوان ما حرم الله اکله فقط شأن معرفیت و مشیریت به ذوات این حیوانات را دارد. وقتی موضوع ذات حیوان از جهت اسد بودن و ارنب بودن و امثال این بود، اصالت الحل نمیتواند این موضوع را نفی بکند یا اثبات بکند، چون با جریان اصالت الحل در حیوان متخذ منه جزء المشکوک ثابت نمی شود که این حیوان از نوع محلل العقل هست، از قبیل شات و غزال و امثال این هست. اصالة الحل این را اثبات نمی کند. اون چرا که موضوع حکم هست، موضوع جواز صلات و عدم جواز صلات هست، اصالت الحل اون را اثبات نمی کند. و اون چه که از اصالت الحل ساخته هست و اصالت الحل اون را اثبات می کند، که حلیت فعلی برای حیوان باشد، ما یثبته اصالة الحل موضوع حکم نیست. بنابراین تمسک به اصالة الحل برای اثبات جواز صلات در لباس مشکوک صحیح نیست. این مناقشه سوم. مرحوم آقای خویی در بررسی این مناقشه فرمودن اونچه که مرحوم نائینی در اینجا در مناقشه در اصالة الحل فرمودن، بر اساس مسلک و مبنای خود مرحوم نائینی که موضوع برای جواز صلات و عدم جواز صلات ذوات حیوانات هستند و عنوان حلیت لام و حرمت لام فقط شأن معرفیت را دارد، این اشکال، این مناقشه بنابر مبنای خود مرحوم نائینی مناقشه واردی هست و جوابی که ما از این مناقشه داریم این هست که مبنا را منع می کنیم و مبنا را قبول نداریم، چون در جهات قبلی بحث بیان شد که وجه صحیح و قول صحیح این هست که ما هو الموضوع برای جواز صلات و عدم جواز صلات حلیت اکل لحم و حرمت اکل لحم هست. عنوان حرمت الاکل و حلیت الاکل در موثقه ابن بکی که عمده دلیل برای مانعیت اجزای ما لا یوکل هست ذکر شده و ظاهر عنوانم این هست که ظاهر هر عنوانی که در خطاب عقد شده این هست که هم بشود بر موضوعیت او حمله بر معرفیت و مشیریت خلاف ظاهر عنوان مذکور در دلیل هست. پس به حسب بیان مرحوم آقای خویی این مناقشه بنابر مبنای خود مرحوم نائینی وارد هست، ولی چون این مبنا را ما قبول نداریم و به نظر ما حلیت اکل لحم و حرمت اکل لحم موضوعیت دارد، این مناقشه وارد نیست. ولی از مرحوم ایروانی نقل شده است که مرحوم ایروانی در بررسی این مناقشه فرمودند که این مناقشه حتی بنابر این مبنا که موضوع ذوات حیوانات باشد هم وارد نیست، حتی اگر عنوان ما حرم الله اکله عنوان مشیر به ذوات حیوانات باشد. عنوان ما احل الله اکله این هم مشیر به ذوات حیوانات خاص هست. حتی اگر قائل به معرفیت و مشیریت عنوان حلیت و حرمت هم بشویم، بگیم ما حرم الله اکله مشیر به ذوات حیوانات خاص محرمت الاکل هست، مثل ذئب و ثعلب و امثال اینها، عنوان ما احل الله اکله مشیر به ذوات حیوانات خاص محلل الاکل هست مثل شات و غزال، مع ذلک قاعده حل برای نفی اثر حرمت عقل و برای نفی اثر حرمت عقل و اثبات اثر حلیت عقل کافی هست. با تمسک به اصالت الحل می توان جواز صلات در مشکوک را اثبات کرد، حتی اگر عنوان حلیت العقل عنوان معرف و مشیر باشد. عنوان حرمت العقل عنوان معرف و مشیر باشد. چرا؟ تقریبی که از مرحوم ایروانی نقل شده است این هست که دلیل اصل در حقیقت حکومت درست میکنه بر ما هو الموضوع واقعا، و حکومت همانطور که در ما اخذ به نحو الموضوعیه جاری میشود، در ما اخذ به نحو المعرفیه و المشیریه هم جاری میشود. بر این اساس با اجرای اصالت الحل و حکم به حلیت حیوانی که جلد از او اخذ شده، تا تعبد می شود که مشکوک از حیوانات محلل العقل هست، از قسم حیوانات محلل العقل مثل شات و غزال و امثال اینها هست و از قسم حیوانات محرم العقل مثل ذئب و ثعلب و ارنب نیست. این فرمایش مرحوم ایروانی که از رساله از ذهب المسکوک فی اللباس المشکوک ایشون نقل شده است. مرحوم آی خویی در این کلام مرحوم ایروانی دو تا مناقشه کردند. مناقشه اول در این کلام مرحوم ایروانی این هست که اون چه که به عنوان معرف برای موضوع حکم عقد شده است، در حقیقت مراد جدی از خطاب نیست. مراد جدی در هر خطابی معرف به وسیله معرف هست، نه خود معرف. مراد جدی خطابات معرف به وسیله عناوین معرفه هست، نه خود معرف. و حکومت مربوط می شود به مدالیل جدیه در کلام، نه اونچه که در قضیه لفظیه ذکر می شود به عنوان معرف. حکومت به این کاری ندارد. حکومت ناظر به قضیه لبیه هست که مربوط به مراد جدی از کلام هست، و به حسب مراد جدی از کلام مفروض این هست که ما هو الموضوع ذوات حیوانات هست. وقتی ما هو الموضوع ذوات حیوانات باشد، اصالت الحل که به عنوان دلیل حاکم در مقام قرار داده شده نسبت به عنوان ذوات حیوانات حالت حکومت ندارد. وجهی برای حکومت اصالت الحل نسبت به ما هو المراد الجدی و ما هو مفاد القضیه اللبیه که موضوعیت ذوات حیوانات باشد وجود ندارد. این وجه اول مناقشه. وجه دوم مناقشه این هست که لو سلمه که حکومت نسبت به ما هو المذکور در قضیه لفظیه حتی به عنوان معرفیت هم معنا داشته باشد و دلیل حاکم بتواند ما ذکر در خطاب به عنوان معرف برای او هم حکومت داشته باشد، لو سلمه که حکومت شامل عنوان معرف هم بشود که مراد جدی نیست، ولی حکومت در عنوان معرف موجب تأثیر در عنوان معرف و ما هو الموضوع واقعی نمی شود. در محل کلام اگر قبول بکنیم که اصالت الحل حکومت دارد بر حلیت عقل لام و حرمت عقل لام، در حتی در تقدیر معرفیت هم اصالت الحل حکومت داشته باشد، ولی با اصالت الحلی که حکومت پیدا کرد بر محلل العقل و محرم العقل اثبات نمی شود که این حیوان از قسم حیوانات محلل الاکل مثل الغنم و الغزال هست و از قسم محرم الاکل که اسد و ثعلب و امثال اسد و ذئب و امثال اینها از این قسم نیست. اگر اصالت الهل حکومت هم داشته باشد نسبت به عنوان معرف، ولی نسبت به معرف حکومت جریان ندارد، سریان ندارد و اسدیت و ثعلبیت نف نمی شود. این مناقشه دوم، مناقشه دوم مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی. ولی همانطور که در تقریرات حضرت آقای سیستانی حفظه الله در لباس مصلی آمده است، هیچ یک از این دو وجه مناقشه به کلام مرحوم ایروانی تمام نیست. مناقشه اول که فرموده است حکومت فقط نسبت به معرف، حکومت فقط نسبت به مدلول جدی کلام تصور دارد، نسبت به معرف که فقط مدلول قضیه لفظیه هست و مراد جدی نیست تصور ندارد، در این قسمت جوابی که از این مناقشه داده می شود این هست که نه، همانطور که نسبت به مدلول جدی و ماهو الموضوع واقعا حکومت تصور دارد، نسبت به معرف که فقط مدلول قضیه لفظیه هست هم حکومت تصور دارد. از باب مثال فرمودن که اگر در یک خطابی مولا ابیض الثوب را موضوع برای حکم قرار بدهد ولی این را به عنوان معرف برای ماهو الموضوع واقعی قرار بدهد، لباس سفید را اماره برای عالم بودن شخص قرار بدهد، در یک خطابی ابیض الثوب اماره شده برای عالمیت، ممکن است که در خطاب دیگر بیان بشود که اون بیاضی که اماره برای عالمیت هست، عالم بودن هست، مراد از اون بیاض معنای عامی هست که شامل سفره هم می شود. اینطور نیست که حکومت فقط نسبت به مدلول جدی خطابات متصور باشد و نسبت به ما جعل معرفاً لموضوع واقعی حکومت تصویر نداشته باشد. نه، حکومت تصویر دارد. پس وجه اول مناقشه مرحوم آقای خویی تمام نیست. وجه دوم هم تمام نیست. چون در وجه دوم مناقشه مرحوم آقای خویی فرمودن اگر ما تصویر کردیم حکومت بر عنوان معرف را، دیگه تأثیر نمی کند این حکومت نسبت به معرف، بلکه فقط در همون محدوده معرف باقی می ماند. جواب این مناقشه هم معلوم هست، به خاطر اینکه با توجه به اینکه عنوان معرف قرار داده شده نسبت به معرف، نسبت به امر آخر، نسبت به چیزی که موضوعیت واقعی دارد برای حکم در مدلول جدی، اگر معرف نفی بشود با نفی معرف، معرف هم نفی می شود، چون به حسب خطابی که عنوانی را معرف برای شیء آخر قرار داده است، معرف مساوی با معرف هست. وقتی در خطاب دیگر معرف نفی شده است، نفی معرف موجب نفی معرف هم می شود. اصالت الحل اگر حکومت داشته باشد، بل ما حرم اکله در واقع، و حرمت اکل را که معرف هست نفی بکنه، نفی این معرف لا محاله کشیده می شود و منجر می شود به نفی معرف که ذوات حیوانات باشد. پس به کلام مرحوم ایروانی نمی توان این دو مناقشه که دو وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مناقشه ذکر شده، این دو وجه را به عنوان اشکال بر کلام مرحوم ایروانی نمیتوان ذکر کرد. اونی که صحیح در اشکال بر کلام محقق ایروانی این هست که خطابی مثل اصالت الحل، دلیل اصالت الحل که تعبد به حلیت می کند، اون مقداری که از این دلیل استفاده می شود این هست که مجرای اصل حلیت دارد و وجوب اجتناب ندارد. اما اینکه این حکومت در حیث معرفیت حرمت العقل و حلیت العقل در موثقه ابن بکیر برای ذوات حیوانات هم هست، دایره حکومت این را هم شامل بشود، از حیث معرفیت هم حکومت داشته باشد اصالت الحل، چنین مطلبی از خطاب اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه استفاده نمی شود. اون مقداری که استفاده می شود، اون چه که از اصالت الحل استفاده می شود، جواز ارتکاب نسبت به مجرای اصل و عدم وجوب اجتناب هست. اما اینکه اصالت الحل دلالت بکند بر حکومت نسبت به معرفیت حلیت العقل و حرمت عقل برای ذوات حیوانات خاص، از دلیل اصالت الحل چنین حکومتی استفاده نمی شود. بنابراین اون چرا که در کلام مرحوم آقای خویی در مقام بررسی مناقشه سوم آمده است، اصل و مطلب تمام می شود که مناقشه سوم بنابر مبنای خود مرحوم ناینی که حلیت العقل و حرمت العقل شأن معرفیت را دارد، مناقشه بنابر مبنای مرحوم ناینی صحیح است و جواب از این مناقشه هم به انکار مبنا و منع مبنا برمی گردد و الا با قبول مبنا این مناقشه وارد هست و جواب ندارد. مناقشه چهارم در تمسک به اصالت الحل که این مناقشه هم از مرحوم ناینی هست، در رساله لواث مشکوک این مناقشه را هم ذکر فرمودن. مناقشه چهارم این هست که لو سلم که حلیت و حرمت موضوعیت داشته باشد برای جواز صلات و عدم جواز صلات، نه اینکه موضوع ذوات حیوانات باشد و حلیت و حرمت فقط شأن معرفیت داشته باشد. حتی اگر قبول بکنیم که حلیت و حرمت موضوعیت دارند، ولی مراد از حلیت و حرمت لحم حیوان که موضوع برای جواز و عدم جواز صلات قرار گرفته است، حرمتی هست که ذاتاً و به حسب طبع اولی در اصل تشریع برای حیوان ثابت شده است، نه حلیت و حرمت فعلی. چون نمیتوان ملتزم شد به اینکه جواز صلات و عدم جواز صلات دائر مدار حلیت و حرمت فعلیه هست، به خاطر اینکه بلا اشکال صوفی که از شات میته اخذ بشود، صلات در اون صوف جائز هست، اگرچه اون حیوان متخذ من صوف حرمت اکل لحم دارد، به خاطر اینکه میته هست. و همینطور در موارد دیگه ای که حرمت اکل لحم فعلا برای حیوان ثابت باشد از جهت غصب یا ضرر یا صوم امثال اینها، در اون موارد هرچند حلیت ثابت نیست، حرمت ثابت هست، ولی در صوف متخذ از اون حیوان نماز جائز هست. همانطور که در عکسش در بعضی از موارد حلیت فعلی برای اکل لحم حیوان ثابت هست، ولی نماز در جزء متخذ از او از اون حیوان جائز نیست. مثلا اگر وبر از ارنبی اخذ شده است که مکلف استرار به اکل لحم اون ارنب دارد، در اون مورد حلیت اکل ثابت هست، ولی نماز در اجزای اون حیوان جائز نیست. با توجه به این که نمیتوان ملتزم شد به دوران جواز صلات و عدم جواز صلات مدار حلیت و حرمت فعلی، باید ما هو الموضوع حلیت و حرمت ذاتی و به حسب طبع اولی باشد، یا به عبارت دیگر موضوع حکم حلیت و حرمت شأنی طبیعی هست، نه حلیت و حرمت فعلی. خب وقتی موضوع حلیت ذاتی، حلیت طبیعی شد، اصالت الحل نمیتواند مشکلی در این بین حل بکنه، چون اصالت الحل آنچه را که اثبات میکند حلیت فعلیه هست، کاری به حلیت طبیعیه و شأنیه ندارد. اصالت الحل فقط حلیت فعلی رو اثبات میکنه. با تمسک به اصالت الحل در حیوان متخذ منحل جزء المشکوک، شما حلیت اون فعلی اکل لحم اون حیوان رو درست کردید. اما چه ارتباطی دارد این حلیت فعلی با جواز صلات در اون؟ اونی که اصالت الحل متکفل او هست و اثبات می کند حلیت فعلیه هست، و اون چه که موضوع حکم هست حلیت طبیعی هست، حلیت ذاتی هست. نتیجه این می شود که اونی را که اصالت الحل اثبات می کند موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکم هست اصالت الحل اون را اثبات نمی کند. بنابراین تمسک به اصالت الحل برای جواز صلات در لباس مشکوک صحیح نیست. این مناقشه چهارم و مرحوم آقای خویی بعد از نقل این مناقشه فرمودن این مناقشه ما افانده و محقق نائینی در این مناقشه فی غایت الجودت و المتانه هست و هو الوجه الصحیح الذی نعتمد علیه فی المنع عن جریان اصالت الحل. وجه صحیح و وجه صحیح در اشکال به تمسک به اصالت الحل همین وجه چهارم و مناقشه چهارمی هست که مرحوم نائینی فرمودن. این مناقشه مناقشه تامی هست و صحیح همونی است که در این مناقشه بیان شده که اصالت الحل فقط حلیت فعلیه را اثبات می کند ولی اونجه که موضوع حکم هست حلیت ذاتی هست. البته این قسمت احتیاج به توضیح و تصحیح داره. بر اساس اونجه که در مباحث قبلی هم گفته شده حتی اگر حلیت اکل لام و حرمت اکل لام موضوعیت داشته باشد ولی مراد از حلیت و حرمت حلیت و حرمت ثابت برای حیوان به ما انه حیوان هست، نه حلیت و حرمتی که به لحاظ عوارض و تواری و حالات خاصه‌ای ثابت می شود که به حیوان به ما و حیوان ارتباط ندارد، شامل اونها نمی شود. حلیتی که به خاطر استرار پیدا شده یا حرمت عقلی که به خاطر ضرر حرمت عقلی که به خاطر ضرر یا قصبیت یا روزه ثابت می شود، اینها از دایره موضوع حکم خارج هستند. موضوع حکم حلیت و حرمت ثابت در حیوان بما انه حیوانون هست و اصالت الحل نمی تواند حلیت به این معنا را ثابت میکند. در مشکوک در حیوان متخذ منه جزء مشکوک اصالت الحل نمیتواند این حلیت را اثبات بکند و لذا تمسک به اصالت الحل برای جواز صلات در مشکوک جا صحیح نیست. وجه اول از اصول موضوعیه برای تمسک برای جواز صلات در مشکوک تمسک به اصالت الحل بود. وجه دوم تمسک به اصالت الطهاره هست با این تقریب که در جایی که لباس مردد باشد بین این که از حیوان طاهر معکول اللام مثل غنم اخذ شده است یا از حیوان نجس غیر معکول اللام مثل کلب اخذ شده است، در این مورد از موارد شک در لباس اصالت الطهاره اقتضا می کند جواز صلات در این مورد از موارد تردید در لباس را. وقتی در این مورد از موارد شک در لباس یا محمول حکم شده است به جواز صلات، در بقیه موارد شبهه و شک در لباس از جهت اینکه نمیدانیم از معقول اللام اخذ شده است یا از غیر معقول اللام، در بقیه هم حکم به جواز صلات میکنیم به ذم عدم القول بالفصل. بعضی از موارد را اصالت و طهاره درست میکند، با ذمیمه عدم القول بالفصل بقیه حکم در بقیه موارد هم ثابت می شود. این وجه ثانی برای جواز صلات در لباس مشکوب. نسبت به این وجه، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در موضوع آمده است، دو مناقشه نسبت به این وجه وجود دارد. مناقشه اول این هست که اصالت و طهاره فقط موجب ترتب طهارت و ما یکون و مترتبن علی طهاره هست. جریان اصالت و طهاره فقط این مقدار اثر دارد که حکم به طهارت مجرای اصل می شود، و اگر بر طهارت حکمی مترتب شده باشد، اون حکم هم با جریان اصالت و طهاره ثابت می شود. ولی در محل کلام جواز صلات اثر برای طهارت نیست، بلکه جواز صلات در لباس علاوه بر طهارت لباس مشروط به شرط دیگه هم هست که از اجزای ما لا یؤکل لحمه نباشد، به خاطر اینکه در بعضی از موارد لباس مشکلی ندارد، از جهت طهارت طاهر هست، ولی در این حال نماز در اون جایز نیست. مثل اینکه از وبر ارانب اگر لباس تهیه شده باشد، وبر ارنب پاک هست، ولی در این حال نماز در اون صحیح نیست. پس اونی که موضوع هست برای جواز صلات، به شرط جواز صلات هست، خصوص طهارت نیست، بلکه علاوه بر طهارت عدم کون لباس من اجزای ما لا یؤکل لحمه هم شرطیت دارد برای صلات. اصالت الطهاره نهایت چیزی را که اثبات می کند در این مورد، در مورد تردد لباس بین اتخاذهی من حیوان طاهر معکول اللام او من نجس غیر معکول اللام، اصالت الطهاره نهایت چیزی را که اثبات می کند طهارت هست. اما عدم کونهی مما لا یؤکل لحمه اینو که اثبات نمی کنه. وقتی اینو اثبات نکرد، مکلف نمی تواند در این مورد نماز بخواند. با جریان اصالت و طهاره به تنهایی جواز صلات اثبات نمی شود. بله، در این مورد که لباس مردد بین اینی که از غنم عقص شده است یا از کلب عقص شده است، طهارت در این لباس ملازمه دارد با اینکه مأخوذ از معقول باشد، مأخوذ از غنم باشد، چون اگر مأخوذ از کلب باشد دیگه طاهر نیست. طهارت در این مثال ملازمه دارد با مأخوذ از معقول بودن، ولی این از لوازم عقلی مجرای اصل هست. اصول عملیه که مثبت لوازم عقلیه نیستن، مگر بنابر حجیت اصل مثبت که وجه صحیح عدم حجیت اصل مثبت است. این اشکال اول، مناقشه اول در وجه ثانی. مناقشه دوم این است که حتی اگر در همین مثال که لباس مردد بین اتخاذه من حیوان طاهر مأکول اللحم کالغنم است یا مأخوذ از نجس غیر مأکول اللحم کالکلب است، حتی اگر در این مورد با اجرای اصالت و طهاره حکم کردیم به جواز صلات از باب اینکه اصل مثبت را حجت دانستیم و اصل عملی را در اثبات لوازم عقلیه هم حجت دانستیم، حتی اگر در این مورد ملتزم به جواز صلات شدیم بنابر حجیت اصل مثبت، نهایتش اینه که در این مورد حکم به جواز صلات بکنیم، ولی در بقیه مواردی که شک در اخذ لباس از مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم هست، در موارد دیگه‌ای که جا برای اصالت و طهاره وجود ندارد، در اون مورد ما دلیل برای جواز صلات نداریم. صرف این که در بعضی از موارد اصالت و طهاره موجب جواز صلات می شود، صرف این باعث تعدی به سایر موارد نمی شود. در این مورد چون اصل وجود داشت به ضمیمه حجیت اصول مثبته، ما حکم به جواز صلات کردیم، ولی در موارد دیگه‌ای که اصالت و طهاره وجود ندارد، به چه دلیل ما حکم به جواز صلات بکنیم؟ پس وجه دوم برای اثبات جواز صلات در لباس مشکوک از باب تمسک به اصل موضوعی که تمسک به اصالت و طهاره باشه، این وجه هم غیر تام هست و وجه صحیحی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.